موج صدای اقتصاد ایران با شما ایم در برنامه دیگر از شب آفتابی، جایی برای رویا پردازی های واقعی، ایده های کارآفرینانه و گام های محکم برای ساختن آینده. در کنار شما هستیم تا از روشنایی جسارت و از شروعهایی که میتونن فردامون رو بهتر بسازن. اینجا قرار نیست فقط شنونده باشید، میخوایم با هم به اشتراک بگذاریم، بشنویم، تجربه ها رو مرور کنیم و در کنار هم به دنیای پر مفهوم گفت و شنود قدم بگذاریم. بنابراین هر کسی که نظر و تجربه ای داره میتونه در این گفتگوها مشارکت کنه، چه پیامکی و چه تلفنی. اما چه خوبه که صدای گرمتون رو بیشتر بشنویم تا مفهوم گفتگوهاتون رو بهتر درک کنیم. به ما بگید از کجا با ما همراهید و دوست دارید درباره چه حوزه‌ای از کسب و کار و گفتگو، و همینطور اگر کسب و کار خاصی دارید که سوالاتی براتون هست که ناگفته و بدون جوابه، طریق 22-65-25-25 و 30-36-37. گفتم استاد کهن طرز تاریخ چیست؟ گفت پسر بدان هست نامش ایران. آرش کمانگیر تیر انداخت با نیروی دل نوازو، گر بیاندازی تیر با دل ایران به وسعت جهان خواهد بود. ایرانیان عزیز، شب و روزتون بخیر. به شب آفتابی خوش آمدید. اینجا جاییست برای اونایی که شب بیدارن تا روزشونو بسازن. آیا شده تا حالا یه شب سرتون روی بالش بذارید اما فکرتون توی کارخونه‌ای به چرخه که هنوز ساخته نشده، یا یه ایده توی ذهنتون جرقه بزنه اما منتظر یه سرمایه باشید که روش بنزین بریزه و شعلش رو بلند کنه؟ امشب قراره بریم سراغ یک موضوع حیاتی، کلیدی، درست مثل ستون فقرات تولید. قراره با زبون خودمونی بشینیم دور همین سفره شب آفتابی و گپ بزنیم. امشب مهمون داریم، یک کارآفرین که از طریق امواج تلفن در ادامه برنامه باهاشون همراه خواهیم بود و کارشناس خوشبیان و با سوادمون که همیشه یه نگاه تازه و تحلیلی به موضوعات دارن، جناب آقای خسرو سلجوقی. آقای مهندس خسرو سلجوقی عضو هیئت علمی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هستن و حتما شما با ما بمانید. شب هنوز جوونه زده و آفتاب این گفتگو تازه داره طلوع میکنه. دوستان عزیز، به 3637 و 2265-2525 یعنی هم تلفنی هم پیامکی میتونید بگید. اگه قرار بود با یه سرمایه محدود یه کسب و کار راه بندازید، چی رو انتخاب میکردید که هم تولید باشه هم بهره‌ور؟ و چرا؟ حالا پرسش‌های زیادی هست که میتونیم مطرح کنیم که چرا و به جوابهای گوناگونی هم برسیم. جناب آقای مهندس خسرو سلجوقی، خیلی خیلی خوش آمدید. مجدد سلام عرض میکنم من خدمت شما.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. انشالله که شب خوبی داشته باشیم.
قبل از اینکه بخوام وارد بحث بشم، یه چارت خیلی قشنگ و بامزه و کلی و مفید مختصر جناب آقای مهندس بر من تهیه کردن که در ادامه من و شما بدانیم و آگاه باشیم که قراره راجع به چه محورهایی صحبت کنیم. تولید ثروت که در سه شاخه سرمایه گذاری و بهره‌وری و نسبتی از هم سرمایه گذاری و بهره‌وری صحبت خواهیم کرد، و سرمایه گذاری کل یا سرمایه کل رو به دو بخش اعتباری و مالی تقسیم بندی میکنیم که در ادامه شاخه های اعتباری و شاخه های مالیش رو با کمک جناب آقای مهندس خسرو سلجوقی که عضو هیئت علمی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشورم هستن، بحث رو پی خواهیم گرفت. یه تعریف کلی یادم، یکی از دوستان و همکاران شما در یکی از برنامه‌ها میگفت ما فقط بلدیم وام بگیریم، از راه‌های جذب سرمایه فقط وام گرفتنش رو بلدیم، در صورتی که 20 تا راه دیگه هم وجود داره که خیلی‌ها متوجهش نیستن، آگاهش نیستن. واقعا نظر شما هم همینه آیه؟
دقیقاً همینطوره. خدمت عرض کنم که من یاد داشته که گذاشته بودم که ذهن شما رو به هم بریزم.
نه تو واقعا به نظرم منسجم
ظاهرم مثل این که منسجم ترم شد.
خب خدا رو شد.
خدمت عرض
کنم این خدمت شما باشه.
نه من اون رو حفظم.
خب خدا رو شد.
خدمت عرض کنم که این مفاهیم به نظر من باید یه جوری تبیین بشود. اول از این، همونطور که تو اون بخش اول شما فرمودید، ما ببینیم سرمایه گذاری میکنیم برای چی؟ برای تولید ثروت.
بله.
حالا این ثروت یا برای فرده یا برای خانواده است یا برای یه شرکته یه جامعه است، در حال همه داریم تلاش میکنیم یه ثروت تولید کنیم.
بله.
اصولا در دنیا برای تولید ثروت سه تا راهکار پیشبینی شده. یکیش سرمایه گذاری است که امروز مثلا شما بیایید یک پولی رو بذارید، مثلا یک خانه رو بسازید، یک کارخونه رو بندازید. این یه روش هست. دومیش این هستش که بیایید از میزان مثلا ورودی های یک کارخونه رو کم کنیم، خروجی هاش رو زیاد کنیم و
به این میگم بهره‌وری.
به این میگم بهره‌وری. یه نسبتی از این اتفاق میفته. حالا این ممکنه با کم کردن مواد اولیه، با بهتر کردن کیفیت، با ارزش افزوده‌ای که رو کیفیت ایجاد میکنیم رو قیمت اضافه میشه، روش های مختلف داره. شاید بگم بیش از 40-50 نوع روش وجود داره که خودش یه مبحثی است. بس شد روش اول سرمایه گذاری، روش دوم بهره‌وری، روش سوم نسبتی از روش یک و دوه،
یعنی هم سرمایه گذاری
هم سرمایه گذاری هم بهره‌وری. الان بحث این استش که ما میخواییم برای تولید ثروت یکی از این سه روش یا ترکیبی از این سه روش، که من خودم هم بیشتر تأکیدم روی روش بهره‌وری است، باید حتما تمرکزم رو بذاریم روی بهره‌وری. بهره‌وری هم یعنی چی؟ از منابع موجودمون حد اکثر رو استفاده رو داشته باشیم. این میشه مسئله اول. خب اگر حالا به این مقوله یه دقت دیگه داشته باشیم، یه بحث دوم سرمایه است. سرمایه رو ما تو ایران تبیین نکردیم.
بله.
من یه گزارشی رو سال 1380 از بانک جهانی ترجمه کردیم که خلاصه اونو من در همون نموداری که الان جلو شما گذاشتم سعی کردم اونجا ارائه بدم. بانک جهانی میگه آقای زنده دلان عزیز من که اینجا نشسته، من سلجوقی خدمت عرض کنم، یک جامعه، یک خانواده، یک نمیدونم شهر، یک کشور، این یک سرمایه کل داره. این سرمایه کل تقسیم میشه به دو سرمایه دیگر. اون دو سرمایه دیگر یکیش سرمایه اعتباریه،
بله،
یکیش سرمایه مالیست. سرمایه مالی خودش تقسیم میشه به دو سرمایه دیگر، یکیش میشه پولی، میشه همین ریال و یورو،
بله،
و دلار.
بله.
یکیش میشه فیزیکی، یعنی ماشینی، کامپیوتری، زمینی. بله. اینها میشه اون بخش فیزیکی.
بله.
مثلا شما کشور آمریکا، ژاپن، فرانسه، کشورهایی که در توسعه یافته هستن، این اون قسمت فیزیکی و مالیش تقریبا روشن شد.
بله.
پولیش مشخص شد.
بله.
متاسفانه ما در ایران تا میگیم سرمایه میریم میچسبیم به اون پوله.
بله.
خب حالا بریم اول اون سرمایه اعتباری رو من یه توضیح بدم. سرمایه اعتباری خودش تقسیم میشه به 4 تا سرمایه. یکیش انسانیه، دوم اجتماعیه، سوم ارتباطیه، چهارم سازمانیه،
که حول محور اعتبار آدم هاست.
دقیقاً. حالا جالب اینجاست، این تیکش برای من، به نظر من دوستان باید دقت کنن، جامعه دقت کنه، مسئولین و مملکت هم دقت کنن. در کشوری مثل آمریکا، فرانسه، ژاپن، تقریبا بیش از 97% ثروت اینا، سرمایه اینا، سرمایه اعتباریه. دقت کنین، بیش از 97%. طبیعتاً سرمایه مالی میمونه کمتر از 3%. طبیعتاً پولیه میره زیر 3%.
بله بله.
خب حالا ما یه ثروت 97%مونو ول کردیم، چسبیدیم به زیر 3%. تا میخواییم تکون بخوریم، تا میخواییم یه کاری بکنیم، میگن اول پول.
ما که پول نداریم پس نمیشه.
دقت کردی؟ اگر ما این سرمایه ها رو، سرمایه رو، فرق سرمایه با پول رو تشخیص دادیم، جامعه میره به سمت
سرمایه.
اون سرمایه.
بله.
اون سرمایه است که تولید ثروت میکنه. مثلا شما در موقعی که زمان آگهی های ثبت نام خودرو داده میشه،
بله،
معادل 3 برابر این شرکت خودروسازمون پول ثبت نام میشه میریزه تو حساب. اما چون اون سرمایه اعتباریه رو بلد نیستیم استفاده کنیم، اون پول قابل استفاده نمیشه.
احسنت.
خب دور ریخته میشه. حالا همین سرمایه اعتباری رو بعد از اینکه شناختیم، بس تفاوتی بین سرمایه اعتباری داریم با پول، سرمایه با پول اصلا تفاوت داره.
بله.
اونجاست که حالا باید بریم ببینیم چگونه این سرمایه اعتباری رو بشناسیم، شاخصاشو در بیاریم که آقا در آقای زنده دلان من این سرمایه اعتباریش رو با چه متری اندازه بگیرم. شما بالاخره قدتون رو میاید میگی آقا من یا با یه واحد اندازه گیری دارم به نام
سانتیمتر.
بله. میگم مثلا 180 سانتیمتره. اینجا هم شما واحد اندازه گیری باید داشته باشی، شاخص اندازه گیری داشته باشی که این هم ما روش کار نکردیم تو کشور تقریبا.
بله.
چون نمیشناختیم طبیعتا شاخصاش هم کار نکردیم. بعد از اینکه شاخصش رو هم کار کردی، شناسایی کردی، حالا باید در روش توسعش هم فکر کنیم. خب بله. تو روش توسعش هم فکر نکردیم. روش توسعه این دیگه مثل بانک مرکزی نیست که بره پول چاپ کنه، پول چاپ کردن نیست.
دقیقا.
اینجا باید سازمان‌های دیگه‌ای بیان برای چاپ این به قناعتنی سرمایه که این حالا یک حرکت جمعی رو میطلبه. این میمونه که شما در همین کارخونه یه وحدت بین کارگر و کارفرما و
این خود سرمایه
مصرف کنند و
بله.
بعد این از اون انسان‌هایی که اونجا کار میکنن، طرف نمیگه من کارفرما هم بس حالا بذار کارگر رو استثمار کنم، یا مثلا بالعکسش کارگر نمیگه که حالا چون کارفرما مثلا میخوره بس من کار خوب تولید نمیکنم. مصرف کننده استقبال میکنه که این کارگر ایرانی داره زحمت میکشه، بس من اینو باید برم به جای اینکه کالای قاچاق بخرم کالای داخلی بخرم. و خیلی چیزای دیگه تو اینجا اتفاق میفته و ناخواسته شما تولید ثروتتون رو تو 97% دارید میبرید بالا. خب این تفاوت رو اینجا داشته باشیم که بس ما امروز یک تعریفی از بهره‌وری و سرمایه و پول در این آغاز سخن داشته باشیم. حالا هر کسی اینو توی زندگی شخصی خودش بره یه خورده تأمل کنه. سازمان‌های دولتی، خصولتی، نمیدونم خصوصی، همه‌شون برن اینو در ساختار خودشون پیدا کنن.
بله.
خب این از بُعد شناخت میشه حالا. اما بعد از اینکه شناخت پیدا کردیم باید ابزارهایی رو پیدا کنیم که این ابزارا کمک میکنه که ما بتونیم بریم این سرمایه ها رو تولید کنیم. که من در فرصتی که
بله.
مهیا میشه در
ادامه برنامه
من این نمونه فرصت ها و چگونه میشه با اینا کار میشه کرد و الان خوشبختانه شرکت های دانش بنیانی در کشور داریم که به اینها رسیدن.
چقدر خوب.
اما اشکال کاری نستش که باور نداریم.
بله.
چون نمیشناسیم استفاده
نمیکنیم. انگیزه و باور خیلی مهمه. من اگه دیدید خیلی ساکت بودم برای اینکه دوست داشتم مثل یک شاگرد
اختیار.
که تازه داره با این مفاهیم آشنا میشه سکوت کنم و این مفاهیم در جان و دلم و معرفتش به جونم بنشینه، چون خیلی خیلی مهم بود و فقط میتونم از اینجای درس تا اینجایی که آموختم یه جمله رو بگم که الان میفهمیم که چرا بعضیا به بعضیا میگن هر چی رو خواستی از من بگیر، اعتماد رو از من نگیر. همون اعتباری که جناب آقای مهندس سلجوقی بزرگوار به خوبی و به طلایی ترین روش ممکن و بیان شیواشون گفتند. اینجا شب آفتابی، ممنون میشم اگر سوالی دارید به 3036-37 و 2265-2525 ارسال کنید، به خصوص با لهجه های خوبتون از جای جای ایران عزیزمون که برنامه اون آفتابی تر بشه. و قطعا راجع به سرمایه گذاری هایی که تا الان شنیدیم و یه ذره کلی بود اما جزئیشو از شما دوستان هم میتونیم بشنویم، در کجای زندگیتون سرمایه گذاری با هدف بهره وری انجام دادید. شب آفتابی از آن شماست.
خوشی شب از کار ما باش. وقت وقت شب نشینی است. قصه کار و داستانهایش تا بگوییم و بشنویم و از هم بیاموزیم و خستگی برکنیم. شب آفتاب.
خب من و شما تا اینجای کار از جناب استاد سلجوقی بزرگوار آموختیم که سرمایه فقط پول و اسکناس نیست و میتونه اعتباری هم باشه و حتی فیزیکی هم هست، حالا غیر از اون پول. اما اعتباریه خیلی مهمه و انگار ما باید یک محلی، یه جایی داشته باشیم که بتونیم از این سرمایه اعتباریه به نحو احسن استفاده کنیم تا اون بهره‌وری که حاصل سرمایه گذاریمونه که ما انتظار داریم و مد نظر ماست اتفاق بیفته و محقق بشه. اما یه سازوکاری میخواد جناب آقای مهندس. بفرمایید که چگونه آن اعتبار را به دست بیاریم و سرمایهش کنیم.
ببینید برای این کار بذارید من یه بخش دیگرم بگم بعد میرم به اون سازگارم برسیم. یه بنده خدایی اومده دریل بخره، بعد دیده که 50 میلیون دریل تو خونه هاست. گفته خب من چرا دریل بخرم؟ میام میگم آقای زنده دلان، اون دریل تو یا یه ساعت به ما قرض بده یا یه ساعت به ما اجاره بده، یا یک ساعت قرض بده یا یک ساعت اجاره بده.
اتفاقا آقای مهندس ببخشید کلامتون رو قطع میکنم چون مطمئنم که یادتون نمیره و رشته کلام دستتون در نمیره. من امروز آدرسم میدم که بدونید دارم دقیق میگم. توی میدون توحید سر خیابون فرصت یهو یه وانت پراید دیدم و همینجور به این شعاری که پشت درش نوشته بود دو سه تا نردبون آلومینیومی بزرگ و کوچیکم نوشته ما نردبون اجاره میدیم، نردبون صنعتی.
دقیقا.
بعد ما توی استودیو 8 رادیو، حالا نمیدونم تشریف آوردید میدون ارگ یا نه،
بله.
اونجا یه استودیو 8ی داریم که سقفش خیلی بلنده، بعد که اومدن دوستان بازسازی کردن در به گونه ایست که فقط آدم رد میشه، اون بالا برای که به لامپا میسوزه
پیر دارن نمیدونم
با بدبختی و نمیدونه اینو ببینه اونو ببینه مجوز اینو. گفتم خب این نردبون که سبکه، یه دونه آدم هم میتونه بلندش کنه و این 3-4 متر بیشتر میره بالا. چرا ما مونده بودیم؟ حالا شاید نباید اینو میگفتم ولی
واقعش ولی حقیقت داره.
چقدر خوب ببینید همین که شما میفرمایید ما نرفتیم هزینه کنیم، خب قطعا بودجه نداریم بریم یه بالا بر برای که حالا سالی یه بار ممکنه اون لامپا بسوزه و بخوام واضح کنیم. این هی دنبال مصداق میگشتم که خب یه ذره مثلا ساده ترش کنیم، دوستانی که با سوادها و دانشهای مختلف الان شنونده ما هستن چجوری میتونیم این اعتباری که قراره به سرمایه تبدیل بشه یا انسانیه یا ابزاریه که شما فهمیدید سازوکاری هم باید داشته باشه، همین امروز من این رو دیدم. چقدر جالب شد که شما اینو گفتید.
به این میگن به زبان لاتین میگن شیر اکونومی، به فارسی تبدیل شده به نام اقتصاد اشتراکی.
چقدر مفهوم
این شد اقتصاد اشتراکی.
چند سال خدمت داره این واژه؟
خیلی نیست، در حد فکر میکنم 2010 به این بر
جدیده.
بله
بسیار.
حالا من تاریخش هم میگم
که بر اساس اون یه سری خونه ها اجاره داده میشه.
دقیقاً. بس این شد اقتصاد اشتراکی. اقتصاد دومی که مطرح شده در دنیا به نام اسکیل اکونومی مطرح هستش، ترجمه شده به اقتصاد مقیاس. یعنی چی؟ یعنی از یه مقیاسی کمتر این کار اقتصادی ارزش افزوده ایجاد نمیکنه. خب مثال امروز محاسبه شده مثلا در مورد گلخانه زیر 200 هکتار کمتر گلخانه اقتصادی نیست.
زیر
200 هکتار، دقت کنید هکتار دارم میگم. الان گلخونه های ما 200 متر مربعیه.
بله.
دیگه خیلی رفتم بالاتر مثلا شده 1000 متر. خب بس گلخونه زیر 200 هکتار میگه اقتصادی نیست.
اقتصادی
این مثلا در گلخونه. مثلا در گاوداری مثلا میاد میگه آقا مثال زیر 50,000 رأس گاو داری اقتصادی نیست، درست شد؟
بله.
اینو داشته باشی.
خیلی معذرت میخوام جناب مهندس سلجوقی، اگه بخوام یکی دو تا معیار و ملاک بگیم، بر چه اساسی میگه اقتصادی نیست؟ یعنی خرج خودش رو در نمیاره؟
آره، خرج خودش در نمیاره. حالا بگم
اساس یه مبنای سودی
آره،
داره.
آره آره، الان دلیلش هم بگم. حالا خوب شد پرسیدی، بس اینم میگم بهتون. اومدن رفتن محاسبه کردن، شما قرار شد سرمایه گذاری کنیم دیگه.
بله.
محاسبه شده که سرمایه گذاری روی بخش کشاورزی به طور میانگین 4-12% برگشت سرمایه داره.
4-12%.
پس شد کشاورزی اگری 4-12%. بخش صنعت اینداستری 10-20% نرخ بازگشتشه. درست شد؟
بله.
این دوتا. بخش های تک صنایع پیشرفته 40% برگشت داره.
چه
سرمایه گذاری. بری عراق افغانستان بگیری 100% نرخ بازگشت سرمایه داره. خب از همه اینا مهمتر مفهومی به نام آرندی تحقیق و توسعه 3000% نرخ بازگشت سرمایه شه.
چه جذاب.
3000%. حالا وقتی ما داریم میگیم اقتصاد مقیاس زیر مثلا این عدد در فلان موضوع جواب نمیده، برمیگرده به اون آرندیه. شما مثلا الان در گلخونه میخواید آرندی کنی، آرندی میخواید بکنی چه نوع بذری رو بکارم، آرندی میخواید بکنی چه کودی رو میخوام بدم، آرندی میخواید بکنی چه سمی رو میخوام بدم، آرندی میخواید بکنی چگونه جمع کنم، چگونه رطوبتش نگه دارم. خلاصه انواع آرندی ها داری.
بله.
وقتی برای 200 متر میخوای آرندی کنی نمیتونی، اقتصادی نیست.
بله.
درست شد؟ نتیجتا جواب نمیده. حالا این حرفمو با اون اقتصاد قبلیه گفتیم، اقتصاد چی داریم؟ اشتراکی.
بله بله.
با اقتصاد اشتراکی با ترکیبش با اقتصاد مقیاس، امروز یه اقتصاد دیجیتالی. این اقتصاد دیجیتالیه، حالا یه خورده ساده شده شو براتون مثال بزنم. مثلا ما یه راش اینه که یه گاوداری درست کنیم 50,000 رأس گاو توش باشه. یه راه دیگه هم این هست، به 50,000 خونه یکی یه گاو بدهیم.
جالب شد.
خب بس تحت عنوان اشتغال خانگی میشه مطرح کرد.
بله.
بس ما میتونیم به 50,000 خونم یکی یه گاو بدهیم.
مدیریتش
احسن. حالا رسیدیم به اونجا. در این 50,000 خانه اگر ما بیایم از یک معماری جدیدی به نام معماری پلتفرمی، ترجمه شده فارسی شده سکویی، اگر ما از یک معماری پلتفرمی استفاده کنیم، این ارزش افزوده‌اش رو چیکار میکنه؟ جبران میکنه و تا 95% بهره‌وری میبره بالا. یادتون هست من گفتم برای تولید ثروت یه راهش چیه؟ بهره‌وریه. مثالی که الان جامعه ما دیگه همه تقریبا دارن میبینن.
بله.
قابل لمسه. قبلا شما یه چیزی بود به نام آژانس، محلی داشت، تلفنی، دفتری، پارکینگی، یه رئیس آژانسی، یه نمیدونم آبدارچی آژانسی، یه راننده هم باید با ماشینش میرفت میشست اونجا، بشین تا آقای زنده دلان زنگ بزنه که مثلا من قرار بیام صدا سیما، من بیا سوار کن.
بله.
میمد اینجا دوباره خالی برمیگشت اونجا، درست؟
بله.
باز بشین تا سلچونه نامی دیگه زنگ بزنه.
بله.
درست شد؟
بله.
اما با اقتصاد اشتراکی،
اسمشو نیارین تبلیغ میشه.
نه میخوام بگم با اقتصاد اشتراکی،
تاکسی اینترنت،
با خدمت عرض کنم اقتصاد اسکیل اکونومی، اقتصاد مقیاس، این تاکسی های اینترنتی مطرح شد. ما الان هولوش فکر میکنم 98 تا برند داریم، ولی شما دو تا برندش سه تا برندش برای شما شاید شناخته شده تو جامعه. حالا دقت کنید، این تاکسی اینترنتیه، ببین نه راننده داره، نه ماشین داره، نه دفتر داره، نه تلفن داره، نه انبار داره، نه پارکینگ داره، نه تعمیرات داره، هیچ چی نداره.
همه چیو
و